بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله المعصومين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از اینکه خداوند بار دیگر توفیق داد در محضر قرآن بنشینیم و از این مائده آسمانی استفاده کنیم، سپاسگزار درگاه خدا هستیم. موضوع تفسیر قرآن ما اوصاف عباد الرحمن هست، ویژگی های انسان هایی که بنده خوب خدا هستند و از رحمت، محبت و عنایات الهی بهره مندند. عباد الرحمن انسان های متعالی و بزرگ و بزرگوار جهان خلقتند، در دنیا عزیز و سعادتمند و در آخرت رستگار و کامیابند. در قرآن کریم در سوره فرقان از آیه 63 تا آخر این سوره اوصاف عباد الرحمن را بیان می کنند: تواضع، خوشبرخوردی، عبادت و شب زنده داری، آخرت ترسی، انفاق به شکل صحیح، توحید عبادی، پرهیز از جنایت، پاکدامنی، دوری از مجالس گناه به ارتکاب آن و خیشتنداری از آلودگی و همسویی و همراهی با اهل گناه، ده ویژگی است که تا کنون در این سوره شریف مطالعه کرده ایم و تفسیر نموده ایم. از آیه‌ای که می‌فرماید و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، عباد الرحمن اهل تواضع، اهل فروتنی هستند، تا این آیه شریفه‌ای که بیان شد در جلسه قبل، والذین لا يشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما. به امروز 11 ویژگی عباد الرحمن به مورد مطالعه قرار می دهیم. آیه 73 می فرماید والذین اذا ذکروا به آیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا. عباد الرحمن یکی از ویژگی ها و خصوصیات آنان این هست که زمانی که در مقابل آیات پروردگارشان قرار می گیرند به اونها تذکر داده می شه، به اونها ارائه می شه، لم یخرو عمیانن سمن و عمیانا، کور و کر و بی‌بصیرت با قرآن برخورد نمی کنند. عباد الرحمن انسان های بصیر هستند، آگاه هستند، متفکرند، متدبرند در قرآن. وقتی که مطلب قرآنی به اونها بیان میشه، آیات قرآنی، سور قرآنی، به اونها عرضه میشه اینطور نیستن که چشم و گوش بسته یا نپذیرند یا بپذیرند. نه، بصیر، آگاه و عمیق و محققانه با آیات الهی برخورد میکنند. چون وقتی که انسان چشم گوش بسته با قرآن برخورد کند یا آیات رو نمیپذیرد، برخورد منفی میکنه، نمیفهمه آیاتو، نمیبینه آیاتو، لذا نمیپذیره. یا اینکه اگر بخواد برخورد مثبت کنه و بپذیره، خب وقتی که نه گوش شنوایی داره و نه چشم بینایی در رابطه با آیات، به جاهلانه برخورد میکنه، این از قرآن برداشتهای بد میکنه، برداشتهای انحرافی میکنه. و عوضی که از قرآن درس بگیره، چون چشم بینا و گوش شنوا نداره، میاد افکار خودش رو تحمیل با قرآن میکنه، قرآن رو دستاویز اندیشه و افکار خودش میکنه. لذا انسانهایی که با قرآن چشم و گوش بسته برخورد میکنند، نه اونهایی که کاملا قرآن رو نفی میکنند به همین خاطر، و نه اونهایی که قرآن رو میپذیرند به جهت نداشتن بصیرت و آگاهی، هر دو خطرناک برای قرآن. گروه اول که نمیپذیرند، منحرف میشن، منحط میشن، کفر به قرآن میورزند. و اونهایی که قرآن میپذیرند، چون گوش شنوا ندارند، دل بینا ندارند، چشمی که آیات الهی رو خوب بنگره و به عمقش برسه ندارند، قشری میشن، سطحی‌نگر میشن و دچار انحطاط فکری میشن و افکار خودش رو میخوان با قرآن منطبق کنن. اما عباد رحمان اینطور نیستن، چشمشان به نور خدا بیناست، دلشان آگاه، گوششان شنواست که قرآن چه میگوید. و اذا تلیت علیهم آیاتو، زمانی که آیات الهی داره اونا خونده میشه، زادت کن ایمانا، بر ایمانشون اضافه میشه. در رابطه با مراحل استفاده از قرآن، چهار مرحله هست که این چهار مرحله مراحل مهم و اساسی حیات قرآنی انسان هست. ابتدا قرائت هست. قرائت گام اول حیات قرآنی انسان هست. به قرآن رو بخوانه، چون وقتی نخوانه، ورود به قرآن پیدا نکنه، نمیفهمه. لذا اسم کتاب آخرین آسمانی گذاشتن قرآن، یعنی کتابیست که خواندنیست. اولین اونها قرآن قرائت هست. لذا در خود قرآن امر به این معنا شده، گفتن این گام اول رو بردارید، این قدم اول رو بردارید. فقرأوا ما تیسر من القرآن، بخوانید هر مقداری که برای شما توانایی قرائت هست، برای شما ساده است، توان دارید، هر مقدار که میتوانید بخوانید. به همین خاطر گام اول قرائته. به این جهت باید تمامی انسان‌های مسلمان مؤمن تسلط بر قرائت قرآن داشته باشم، قرائت صحیح قرآن داشته باشم. دومین گام فهم مفاهیم هست. خود قرائت ارزش ذاتی نداره، هرچند ثواب داره، اما قرائت مقدمه فهم هست، مقدمه فهم قرآن. و مهم این هست، باید انسان مسلط بشه به فهم مفاهیم قرآنی. اگر بر ادبیات عرب مسلط شد که خیلی خوب، اگر نشد یک ادبیات ابتدایی بدانه، اگر این هم نشد از تفاسیر خدمتون که عرض کنم به زبان خودش استفاده کنه، اگر فارسی زبان از زبان فارسی استفاده کنه تفاسیر فارس، اگر انگلیسی از تفاسیر انگلیسی استفاده کنه و مفاهیم قرآن رو تا بفهمد خدا از این چه میخواهد، خدا چه هدایت هایی رو کرده است. مثلا وقتی که در نماز میگوید اهدنا الصراط المستقیم، بداند صراط چیست، مستقیم چیست، مغضوب چیست، ضالین چیست، مفاهیم رو درک کنه. الحمدلله رب العالمین، عالمین یعنی چی؟ رحمان رحیم یعنی چی؟ در سوره های دیگر الرحمن علی العرش استوا، خداوند رحمان بر فضای عالم وجود حاکمیت داره، بدون این معانی چیه؟ این معانی رو بفهمیم. معانی قرآنی هم برخی ساده هست و برخی پیچیده که نیازمند شرح و تفسیر هست. برخی محکمن، خیلی راحت انسان میتواند بفهمد، و برخی متشابهن، یعنی به شکلی بیان شده که انسان رو به اشتباه میندازه، لذا میگن متشابه. لذا آیات متشابهه که برخورد کرد بدانه چگونه رفع اشتباه باید کنه از فهم خودش. خود خداوند گفته هرگاه آیات متشابهی رسیدید با آیات محکم، یعنی آیاتی که صریحا معناش روشنه، اونها رو بفهمید و رفع اشکال کنید. به همین خاطر گام اول که قرائته، و قرائت ارزش ذاتی نداره، ارزش مقدمی داره، گام برای برداشتن گام دوم هست و اون فهم مفاهیم عالی قرآنی که خداوند آمده انسان رو با اون مفاهیم هدایت کنه. سومین گام تدبر و تفکر در آیات هست. تدبر یعنی عمق نگری و پرسش‌هایی که پیرامون یک آیه مطرح می شود یا می تواند مطرح شود، انسان اون پرسش‌ها رو پاسخ بده. تدبر از ماده دبر یعنی عمق پیدا کنه، عقب عقب، همینطور تو فضای آیه گام برداره. تدبر و تفکر. به همین خاطر در قرآن به انسان‌هایی که تدبر در قرآن نمی‌کنن نهیب می‌زن، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. چرا تدبر در قرآن نمی کنید؟ چرا عمق نگر نیستید در قرآن؟ قشکی ظاهری با آیات قرآنی برخورد می کنید. اگر تدبر نکنید گویا بر قلب‌های شما که گنج معارف قرآنی میتونه باشه قلفی زده شده که از فهم این معارف و ذخیره این معارف در قلب محروم نیست. از باب نمونه براتون مثال بزنم، در سوره یوسف شما میخوانید که حضرت یوسف علی نبینا و علی آله و علیه آلاف و تحیت و سلام مطالبی رو بیان کردن در رابطه با خوابی که دیده بودند. اذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. میگم پدر عزیزم، من در یک حالت، حالا یا خواب یا یک حالت ویژه، دیدم 11 ستاره و 1 خورشید و 1 ماه. اونها رو دیدم در مقابل من سجده میکنن. خب قرائت موجب ورود به این آیه میشه. فهم مفاهیم به ما راهنمایی میکنه. اذ قال یوسف لأبیه، یاد بیاور آن زمان که حضرت یوسف به پدرش گفت یا ابته، ای پدرم، انی رأیت، خودم دیدم، شکیم درش ندارم. چرا این ترجمه اینطور میکنم؟ خودم دیدم، زیرا زمیر متکلم اینی، شکی هم درش ندارم، قطعیست این که دیدم، زیرا این نمیاره که برای تأکید هست. رأیت احد عشر کوکبا، 11 ستاره دیدم، و شمس و القمر، خورشید ما، رأیتهم. خب اون بالا گفت رأیتو احد عشر کوکب و شمس و القمر، ولی باز تکرار میکنه رأیتهم، خودم دیدم لی ساجدین، که برای من، بر مقابل من تواضع و فروتن و کنش میکنه. خب این هم میشه فهم درک مفهوم. اما اینجا نیاز به یک سوالهای ایجاد میشه، نیاز به یک تفکریست. خب برادران حضرت یوسف، اون 11 برادر در مقابل حضرت یوسف جنایت کردن، حسادت کردن، اون رو به بیابان بردن، در چا انداختن، موجب فراق حضرت یوسف و حضرت یعقوب شدن، موجب کوری پدر شدن، موجب بردگی حضرت یوسف شدن که منجر به زندان او شد. این همه مشکلات داره ایشون درست کردن. پس چرا ایشون در خواب اونها رو به شکل ستاره دید؟ ستاره نماد زیبایی، نماد روشنایی است. چرا به اون شکل دید؟ احد عشر کوکبا و شمس، پدرش رو به شکل خورشید دید. شمس نشان از پدره. و القمر، مادر، رأیتهم لی ساجدین، دیگه پدر من اینو دید. سوال تولید میشه که برادران حضرت یوسف که این همه جنایت کردن، چرا در عالم رؤیا اونها رو به شکل ستاره دید؟ این سؤال جواب اون که پیدا شد این میشه یک گام در تدبر قرآنی. بعد چرا پدر و مادر و برادران در مقابل فرزند سجده می کنند؟ علت چیه؟ چرا اینطور میشه؟ به چه علت؟ به چه خاطر؟ خب حضرت یعقوب پیامبره، حضرت یوسف هم پیامبره، چرا پیامبر با همسرش و فرزندانش در مقابل حضرت یوسف سجده می کنند؟ علت چیه؟ جواب این سوال و پیدا کردن جواب میشه تدبر. لذا گام سوم تدبرات و تأملات قرآنی است که خیلی از مسائل با اونها کشف میشه. یا مثل این آیه سوره شمس و شمس و ضحاها، خدا 11 قسم میخوره میگه قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. رستگار اون کسی است که خودش را از آلودگی ها پیراسته کرد و خود را آراسته به فضائل کرد، و شوربخت اون کسی است که خود را مبتلا کرد به آلودگی ها و رذایل اخلاقی. بعد یک بار میگه کذبت ثمود به تقواها اذ انبعث اشقاها. و این چه ربطی با هم داره که یک بار بعد از یک بحث اخلاقی با اون همه تأکید یک بار داستان قوم ثمود میگه؟ این تدبر میشه. جوابش اینه، این بدین خاطر هست که خداوند وقتی که گفت قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، رستگار اون کسی است که باطنش پاک از آلودگی کرد، به شوربخت اون کسی است که به آلودگی باقی ماند. مثال میزنه قوم ثمود ره، میگه نگاه کنید قوم ثمود آلودگی باطنی داشتن، معجزه الهی هم برای اونا آورده شد به خاطر اینکه باطن پلید داشتن، تسکیه نکرده بودن، معجزه هم بر اونا اثری نکرد. کذب ثمود به تقواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقت الله و سقیاها. این شطور که معجزه الهی است و شما خود خواستید که از دل کوه بیرون بیاد، رها کنید تا از سرچشمش آب بنوشن. فکذبوه، قبول نکردن. فعقروها، بلکه او رو کشتن. مثال میزن، اینا میشه تدبر. گام بعد که گام چهارمین هست، ایمان و عمل هست. ایمان به این مفاهیم و محصولات تدبری و عمل به این آیات و این هدایت‌های خداوندی. لا یغتب بعضکم بعضا، هیچ یک از شما دیگری را غیبت نکند. ایود احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. هیچ کس نباید غیبت کنه. آیا شما دوست دارید گوشت برادر مرده خود بخورید؟ خب چرا وقتی که آیه در رابطه با تحریم غیبته این مثال میزنه، اینطور میگه، میگه آیا شما یکی از شما دوست داره گوشت برادر مردهش بخوره؟ خب قرائت ما رو وارد این آیه میکنه. فهم مفاهیم ما رو آشنا به معانی میکنه. تدبر میاد به ما میگه خب چرا همچین تشبیه خدا رو میکنه؟ جوابش میشه چی؟ جوابش اینه که وقتی انسان میمیره دیگه حضور نداره، دیگه نیستش، مثل شخصی که دارن غیبتش میکنن، اون نیست. مرده نمیتونه از خودش دفاع بکنه، بعدی هم که غیبتش میکنه نمیتونه از خودش دفاع بکنه. غیبت کننده چه کار میکنه؟ داره اونو له میکنه، نابود میکنه. گویا شخص اون شخص مرده رو چیکار میکنه؟ مورد له کردن و خرد شدن قرار میده. بعد غیبت کننده با چه چیزی شخص رو خرد میکنه؟ با دهانش دیگه. در اون فرد رو خرد میکنه، تخریب شخصیتش میکنه. اون شخصیتی که نیست، مثل این شخصیتی که مرده است. پس این شخصی که داره غیبت میکنه، تخریب شخصیت فردی میکنه، گویا شخص مرده ای رو با دهان داره میجه به نابودی میکنه. این تشبیه میکنه، این تدبره. حالا ایمان و عمل چیه؟ ایمان بیاریم به این کلام خدا، کلام خداست. ایمان بیاریم که باید غیبت نکنیم و سپس عمل کنیم، غیبت نکنیم. این مراحل حیات قرآنی انسان هست. خب وقتی که آیات الهی در قرآن به ما عرضه میشه و اذا الذين اذا ذكروا به آیات ربهم، زمانی که اینها آیات الهی به اونها عرضه میشه، آیات الهی میخوانن یا آیات الهی برای اونها خوانده میشه، لم یخرو، اینطور نیست که خودشونو بندازن روی قرآن، قرآن را زیر بدنشون له کنن. خدمتون که عرض کنم سنن و امیانا، در حالی که نه گوش شنوایی داره نه چشم بینایی، فقط وجودشون رو قرآن می‌رسن، یا جهت انکارش چون گوش شنوا و چشم بینا ندارن، یا به خاطر اینکه افکارشون رو چطور کنن به قرآن تحمیل کنن. ندانسته انسانی که عباد الرحمن هست، آیات الهی که می‌بینه، این مرحله رو طی می‌کنه، قرائت می‌کنه، میفهمه، تدبر میکنه، ایمان میاره و بدون عمل میکنه. این میشه یک حیات قرآنی که اگر انسان در فضای زندگی خودش مراعات کنه با قرآن انیس میشه. و وقتی انسان با قرآن انیس شد، ببیشه اگر جوان باشه، چون انسانی که سنش بالا میره دیگه حالت جمود پیدا میکنه، اما جوان داره شخصیتش شکل میگیره. نوجوان، کودک این چنین هست. اگر نوجوان و جوان دوره‌ای که داره شخصیتش شکل میگیره با قرآن این شخصیت به شکل بده، این شخصی خواهد بود که در قرآن محبوب، در عالم سماع محبوب هست و در آخرت مورد عنایت. امام صادق می فرماید من قرأ القرآن و هو شاب مؤمن، کسی که قرآن میکنه در حالی که جوان مؤمن است. اختلط القرآن بلحمه و دمه، قرآن با خون و گوشت او عجین میشه. اون وقت خداوند چه کار میکنه؟ به جعله الله مع السفره الکرام البرره، خداوند اون رو در ردیف ملائک قرار میده. و کان القرآن عجیزا عنه یوم القیامه، و در روز قیامت قرآن مدافع او خواهد. بعد در رابطه با غلبه کردن گفتمان قرآنی در خانه، یعنی خانه گفتمانش قرآنی باشه، قرآن بخوانند، مبانی قرآن در اون خانه وجود داشته باشه، روابط خانوادگی بر اساس قرآن باشه، میفهمد این ان البيت، خانه، اذا كان فيه مرء المسلم، اگر انسان مسلمانی باشه در یک خانه، که یتلو القرآن، که قرآن بخوانه، که تراآه اهل السما، آسمانیان اون خانه و اون شخص را مثل یک خورشید، مثل یک ستاره می‌بینند، همونطوری که زمینیان آسمان را با بخشی از آسمان رو به شکل ستاره میبینن، مثل شبان ستاره هست. فرشتگان آسمانی نیز خانه‌ای که درش قرآن هست و شخصی که قرآن میکنه ستاره میبینه. چرا؟ چون قرآن نور هست. به کسی که قرآن میکنه نور از خودش ساطع میکنه، لذا اهل سما اونو نورانی میبینن، مثل ما که ستارگان را نورانی میبینیم. خداوند همه شما را حفظ کنه، ما را از عباد الرحمن قرار بده، ظهور آقا امام زمان تعجیل بفرمایید و طول عمر با عزت و صحابت حضرت مهدی نصیب مقام و معظم رهبری بگردانند، شهدا امام شهدا و شهدای قرآنی را با شهدای کربلا مشهور بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.